بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. سيما سيد العشاق ومولى الكونين مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام ومولانا حجة ابن الحسن العسكري المهدي أرواحنا لطهرا بمقدمه الفدا. ولعنة الله على أعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و قاصبی حقوقهم و قاتلیهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید و دعاهای ما رو به آبروی حضرت عباس علیه السلام مستجاب فرماید. یه سه تا صلوات بلند مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب طی این دهه در این مجلس عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام ما سعی کردیم یکی از فرازهای حدیث معراج رو تو این هیئت محترم به حول قوه خداوند یه شرح خیلی کوتاهی عرض کنیم و روزهای گذشته عرض کردم که خداوند در یکی از فرازهای این حدیث به رسولش می‌فرماید ابغض دنیا و اهلها و احب الاخره و اهلها. امرش میکند به این که دنیا رو دشمن بگیر و اهلشو و آخرت رو دوست بدار و اهلشو. رسول خدا عرض کردن من اهل دنیا و من اهل الاخره، کیا اهل دنیان و کیا اهل آخرت. خداوند تقریبا حالا با کم و زیادش 20 تا نشانی برای اهل دنیا فرمودند و 20 تا برای اهل آخرت. ما از این ویژگی های اهل دنیا شروع کردیم تو این دهه، حالا با چند روزی هم از این دهه باقی مونده تا جمعه، ظاهرا اینجا جلسه هست 12 روز میشه. این ویژگی های اهل دنیا رو تو این 12 روز عرض میکنم، انشاءالله اهل آخرت هم باشه توی دهه دیگه که سعادت داشتیم اونا رو عرض میکنم. حالا رسیدیم بینید، چون تعداد اینا دیگه الان زیاد شده، تکرارش خیلی وقت میگیره، تا رسیدیم به اینجا که قلیل الخوف خداوند میفرماید. فرماید اهل دنیا خوفشون از من خیلی کمه، یا از من نمی ترسن یا خیلی کم می ترسن، به خلاف اهل آخرت که اینا از خدا می ترسن. قلیل الخوف، این از ویژگی های اهل دنیا. من یه چند نکته به حول و قوه خداوند راجع به این عرض میکنم. یکی این که خدا یکی از ویژگی های اولیاء خودش رو در قرآن این ذکر کرده که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این تو قرآن هست که مردان خدا از هیچی نمی ترسند، قصه هیچی رم نمی خورند، نه حزن نه خوف. اما اینجا می‌فرماید که خوف از خدا به مقدار زیادی در اولیاء خدا هست. این معلوم میشه که ما باید دو نوع خوف داشته باشیم. این که می‌فرماید اولیاء خدا از هیچی، یعنی از غیر خدا نمی‌ترسند. لا خوف علیهم، یعنی از مثلا امام حسین از یزید نمیترسند. ویژگی اولیاء خداست. از ابن زیاد نمیترسید، برخلاف اهل دنیا. اهل دنیا از آمریکا خیلی میترسند، از اسرائیل خیلی، اما از خدا نمیترسند. درست اینو ضد همند. اونا از خدا خیلی میترسند، از طاغوت نمیترسند. من بارها تو صحبت گفتم هر کی تو محاصره دشمن گیر کنه، مثلا 30,000 نفر محاصرش کنند، بعد زن و بچه هم همراهش باشند، این سعی میکنه که حالا اگرم واقعا میخواد بجنگه تا آخرش هم وایسته، سعی میکنه حرفای رقت‌آور بزنه، یعنی یه چیزی بگه که دشمنو سر رحم بیاره. که اگه اونو میکشن خیلی قساوت به خرج ندند، تحریکشون نکنه که خیلی قساوت به خرج بدن. این دیگه هر انسانی هر چقدر حماسی باشه، هر چقدر آزاده باشه، این تلاشو میکنه، میگه من که تا آخر وای میستم، کشتم میشم، اما یه جوری با دشمن من صحبت میکنم که اولا در کشتن من خیلی قساوت به خرج ندند، تحریک نشن که نهایت قساوت رو به کار بگیرند، بعد از منم با زن و بچه‌م خیلی با قساوت برخورد نکنند. این دیگه حماسی ترین آدم ها اینجوری هند. اما امام حسین هرچی حرف رقت آور زده قبل از اینه که عاشورا بشه، که امید داشته که مثلا اینا رو هدایتشون کند، به خاطر این اگرم او یه مقدار حرفای رقت آور زده میخواسته اینا رو هدایت کند، کارشون نکشه به کشتن پسر پیغمبر. اما بعد از این که براش قطعی شده که اینا رو نمیشه از این راه برگردون، اتفاقا حماسی ترین حرفا رو امام روز عاشورا زده بعد از ناامیدی از اینا. این نشون میده از هیچی نمیترسیده، حتی از اینم نمیترسیده که اینا نهایت قساوت رو در کشتن او به کار بگیرن، که گرفتن خیلی جا اینا اصلا تحریک شدند. به خاطر این چه معنا دارد کسی رو که کشتند، سرش هم از بدنش جدا کردند، بالا نی زدند، اسب روش بدونند. این کار تو هیچ جای دنیا نشده، مگر یه گروهی نسبت به یکی کینه های عمیق داشته باشند. یعنی فقط اینجوری متصوره. اگر اینا میگن ما مأموریم و معذور، مأمور وظیفه‌شو به حد اقل ممکن انجام میده. که به ما گفتن سر امام حسین رو بیاریم کوفه، خب ما سرش رو میبریم دیگه. اما چه معنا، کدوم دستور واسه اینا بوده است که اسباشون رو نعل تازه بزنند رو بدن امام حسین بدونند؟ این می مأمور زن و بچه رو اسیر میکنه میبره، گفتن زن و بچه‌ش هم اسیر کنید بیارید، به حد اقل انجام میده. کجا گفتن خیمه هاشون رو آتش بزنید؟ چرا، چه نیازی بود اینا خیمه های اینا رو آتش رو قساوت به خرج دادن؟ این قساوت به خاطر روح حماسی حضرت حسین ابن علیه. روز عاشورا 30,000 پشتوانه اینا داشتند، اما نماینده ابن زیاد تو روز عاشورا با 30,000 پشتوانه برای یه مردی که 40-50 نفر دورشند و همه زن و بچه، 84 تا زن و بچه، یعنی خیلی آسیب پذیر بوده. امام حسین هم یار نداشت، هم زن و بچه همراهش بودن. این نامه ابن زیاد رو آوردن که این آخرین اختاره، یا میای با ما بیعت میکنی یا تو رو میکشیم و سرتو میفرستیم به شام. امام اینجاها ببین چقدر تند صحبت کرده، مثل مال ظهر عاشوراست. ان الدعی یبن الدعی، گفت این مثلا آدم به سپاه که 30,000 نفر آدم پشتوانش هست، میگه این زنازاده که باباش هم زنازاده بود، تا آدم میاد آقا تو این شرایط به طرف بگه زنازاده، مثلا میتونست رقتاور بگه، بگه که جد من به من اجازه این کارو نداده که با یزید، این میشه این رقتاوره، یا خدا به من همچین اجازه ای نداده، یا جد من به من گفته که تکلیف تو این است که تا آخر وایستی. اینا خب حرفای حماسی هم هست اما رقت آوره. اما اون میفرماید که نه، این زنازاده که پدرش هم زنازاده بود، منو مخیر کرده بین دو امر، بین شهادت و ذلت، حیات من الذلت. تونترین حرفا رو اینجاها زده، چون از هیچ کی نمیترسه. معلوم میشد تا چند روز پیشم اگر یه خورده با ملاطفت با اینا صحبت میکرد قصد هدایتشون رو داشت، نه او که این از اینا بترسد یا از مرگ بترسد. یا مردان خدا از مرگ نمیترسند، یکی از چیزهایی که آدمو حماسی میکنه، مردان حماسی یه ویژگیشون اینه که از مرگ نمیتونه، آدم از مرگ بترسه نمیتونه حماسی باشه. آدم از مرگ بترسه خار میشه، نمیتونه عزیز باشه. هیچ کسی که آقا از مرگ بترسه عزیز نمیتونه باشه. خاطر این با کوچکترین تهدیدی از صحنه میره بیرون. اما مثلا همین حضرت عباس که امروز متعال رجز که میخون میگفت لا ارحب الموت، من از مرگ نمیترسم که در مقابل کسی کرنش کنم، مرگ برای من آرزوه. یا قاسم ابن الحسن میگفت احلا من العسل. خب آدمی که آقا مرگ براش مثل عسل شیرین باشد، در مقابل هیچ کسی. مردان خدا از مرگ نمیترسند، از طاغوت نمیترسند، به یه معنی اصلا از غیر خدا نمیترسند. لا خوفون علیهم. این هم که گفته لا یحزنون، یعنی قصه دنیا رو هم نمیخورند، حزنی برای دنیا ندارند، برای غیر خدا قصه نمیخورند. مثلا شما ببینید آقا این مردی که ولی من تو یه مقتلی تو منزلمون خیلی سال پیش خونده بودم، این راوی، همه هم میدونید اینا که مقتل رو نوشتن راوی دشمنند، حالا یا تو دشمن تماشاچی بودن اینا یا اصلا می جنگیدن و کربلا رو نقل کردن. الان همه اینا که میبینید راوی های دشمنند، چیزایی که دیدن نوشتن نقل کردند. یکی از این راوی های دشمن میگه که امام حسین وقتی که با 84 زن و بچه ودا کرد، اینا رو پشتش انداخت و رو به خدا کرد، طوری میرفت که انه تو این عالم عشیره نداشت. این انگار که مجرده، نه زن داره نه مادر داره نه دختر دارد، اصلا پشت کرد به همه اینا و رو کرد به خدا. و همینجور که داشت میرفت یه خانومی پشت سرش، شاید رباب بوده من نمیدونم، این میگرد فریاد زد که ببینید آقایون حسین جان، گفتش که داری میری، نوامیس تو به کی میسپاری؟ مثلا ما رو به کی میسپاری که مدینه برگردونه؟ ما رو خولی برگردونه؟ با آدمایی که به هیچی پای میگن، نمیدونم چجوری بگم، بی غیرت ترین آدم ها روبرو امام حسین موضع گیری کرده بودن، پست‌ترین آدم ها، رذل‌ترین آدم ها. ما رو به کی میسپاری؟ امام بدون اینکه آقایون وحشت بکند رو کرد به این، گفت به خدا و نعم المولا و نعم النصیر، گفت خدا از من بهتر مراقبت میکند. تا اینجا خدا شما رو مراقبت کرده، خود منم خدا مراقبت میکند، شما رو هم به خدا میسپارم. هیچ از این ناحیه ایش قصه ای نداشت که من میرم تکلیف بچه هم چی میشه. مؤمن اینجوریه، خدا حالا یکی میخواد مثلا برای اینکه بچه هاش فقیر نشن بعد از خودش حلال و حروم میکند، میگرد یه چیزی برای بچه هم بذارم. خب آقا این خدا دارن دیگه اینا. امام حسین تو اون شرایط میگرد من زن و بچه هم به خدا میسپارم و میدونم خدا بهتر از من اینا رو حمایت میکند، تالام اینا رو خدا حمایت کرده، خود منم تحت حمایت خدام. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اما از خدا میترسن، قصه آخرت رو میخورند. اون خوف آدمو کوچیک میکنه. پس اگه شما آقا از طاغوت بترسی، از مرگ بترسی، ذلیل میشی، پست میشی، نمیتونی روحیه حماسی داشته باشی. اما این خوف شما رو حماسی میکنه، خوف از خدا، خوف از معاد. اون حزن که آدم قصه دنیا رو بخورد، آدمو تاریک میکنه، کدر میکنه. اما این حزن که آدم قصه آخرتش رو بخورد، آدمو نورانی میکند. نمیدونم باز این جمله رو بگم، نفس المحموم فی حزننا تسبیح. این حزن آقا نورانیت ایجاد. شما مثلا امرو قصه دار باشی برای امام حسین، غم و قصه بیاد همه وجودتو بگیرد، همین نفس که میکشی ثواب تسبیح داره. اما اگه برای دنیا کسی قصه بخورد کدر میشه، تاریک میشود. اما هرچی برای امام حسین، برای حجت ابن الحسن، برای آخرتش، برای شب اول قبرش قصه میخورد، نورانی میشد، وادار به فعالیت میشه. بخاطر این مردان خدا قصه دین میخورند، قصه آخرت میخورند، از خدا میترسند، برعکسش اهل دنیا. نه شما ببینید، تو یه جا صحبت میکردم گفتم خدا حضرت ابراهیم رو به تنهایی یه دونه امت ذکر میکند. خیلی عجیبه آقا، این تعریف رو من تو قرآن از هیچ کس ندیدم خدا کرده باشد. گفته اون یه نفر به اندازه کل جهان اسلام بخار داشت. واقعا هم همینطور از آقا، کل جهان اسلام به اندازه ابراهیم بخار ندارند. در حضور 1 میلیارد مسلمون، 10 میلیون صهیونیست تو غزه ببین چی کار میکنن، همه هم دارن تماشا میکنن، یعنی هیچ حرکتی نمیکنن، جرأتشو نمیکنن، اصلا جرأت نمیکنن نفس بکشن، حتی راه نمیدن که شما برای اینا دارو ببری. الان مصر راه نمیده که شما کمک های انسان دوستانه بکنه، اصلا هم ندی. این بچه‌ای که اونجا بی گناه مجروح شده شما براش دوا ببری، پزشک بفرستی تو بیمارستاناشون، این بچه ها رو مثلا وضع کن تره خشکشون بکنه، اینم نمیذاره. خب این این مردش بهتر از زنده شه، آدم اینقدر ذلیل بشه. چرا؟ چون از مرگ میترسن، چون اینا نمیتونن روح حماسی داشته باشن. اینا میگن که به ما حمله میکنند، این از مرگ میترسد اما خدا نمیترسد. اما ابراهیم رو ببینید، از هیچ که نمیترسه، تمام بتاشون رو شکست. والا این کارو آقا، این کارو کل جهان اسلام نمیتونه بکنه، کل جهان اسلام آقا امروز نمیتونه یه همچین کاری بکنه. اونا اون بتا رو میپرستیدن، آرمانهاشون همون بتا بود دیگه، همه رو شکست، از هیچ که هم نترسید. آتیش براش درست کردن که آقا فرسخ در فرسخ، بازم نمیترسید. گفتن کل دنیا گفتن هیزم بدند، بخشنامه کرد نمرود، گفت همه بدن که پیروان این دیگه نتونن با کل جهان اعلان جنگ کنند، همه هیزم دادن دیگه. فرسخ در فرسخ آتش، این آتش هم زبانه کشید به سمت آسمان، اینو تو منجنی خوابوندن پرتش کنن تو آتش، از هیچی نمیترسن. مردان خدا اینجوری از نه نمرود میترسد، نه از عذاب نمرود میترسد، نه از آتشش میترسد. حالا یه مثال براتون بزنم، خدا میفرماید ضرب الله للذین، ضرب الله مثلا للذین آمنو. این که عجیب است، خدا یه الگو معرفی میکند به اونایی که ایمان آوردند. کی این الگو؟ کیه؟ امرأت فرعون. میگه برین از زن فرعون یاد بگیرین، از فرعون نمیترسید، برای خدا با... درس عاشورا اینه که از طاغوت نترسین، از اسرائیل نترسین، از آمریکا نترسین، تا آخر وایستین، از مرگم نترسین، استقامت کنید، بگید آقا ما تا آخر وایستادیم، همونطوری که اربابمون وایستاد، همونطوری که عباس. چه معنا دارد آقا ما برای عباس گریه کنیم و او رو الگو نکنیم؟ چه معنا دارد کسی برای زینب گریه کند و از او درس نگیرد؟ به خاطر این، یعنی ما آقا تا آخر وایسادیم، از اینا نمیترسیم. ابراهیم هم گذاشتنش تو منجنیق پرتش کنن تو این آتش نمیترسد، در مقابل نمرود کرنش نمیکند. ملک باران آمد گفت میخوای بارون بفرستم، همش گفت من به تو احتیاج ندارم، خدا دارم. آقا اینا کوهن دیگه، خدا قصه اینا رو تو قرآن نمیگه که قصه بگه شما خوابت ببره. که مثل بچه صدر اسلام آقا، این مسلمان ها می اومدن تو مسجد بعد از نماز ظهر و عصر، مثلا بعد نماز عصر سرشون می زنن رو زانوی پیغمبر می خوابیدن، می گفتن از اون قصه های خواب آورت بکن تو ما خوابمون ببرد. این که می گفت مثلا اینا افسانه های کهنه، گفتن هم اینا ما هازهی الا اساطیر الاولین، اینا رو گفتن، گفتن این چیزی نمیگه که همون افسانه های قدیم رو می خواهم که از افسانه است که ابراهیم هفته بوتا رو شکسته. گفتن آقا من کسی همچین جرأتی دارد بیاد بوتا رو بشکند؟ یا مثلا کسی میشه مگه از آتش نترسد؟ اما این قصه ها رو پیغمبر برای اونا میگد که اونا وایستن استقامت. خودش هم گفت آقا سوره هود منو پیر کرد، اینقدر به من گفتن وایستا، از هیچی نترس، خوف هیچی نداشته باش. ملک باد اومد گفت میخوای باد بفرستم همشو خاموش کنم؟ گفت من خدا دارم، به کسی احتیاج ندارم، من از چیزی نمیترسم. جبرئیل اومد گفت، آخر جبرئیل رو فرستادن، گفت حاجتی تو نداری؟ الان میان میگن آقا کم و کسری نداری، حاجتی نداری؟ گفت به تو نه، الیک فلا. گفت به خدا داری؟ گفت همه وجودم در خونه خدا حاجت، هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم ملامتگر بیکار کجا؟ هی ملامتت میکنم، یعنی چقدر میریم هیئت؟ صبح میری هیئت، ظهر میری هیئت، عصر میری هیئت، شب میری هیئت، آخر شب میری هیئت، آخه چقدر میری هیئت؟ خب اگه نیاز داری، احتیاج به خدا داری، خب دعا کن. گفت علمه به حالی حسبی ان مقالی، همین که خدا داره منو میبینه کافیه، نیازی به گفتار نی. این معناش این است، میگه شاید خدا دوست داره من اینجا تو آتیش جزغاله بشم، دینش حفظ شه. خب من چرا برای خدا تکلیف تعیین کنم؟ ما میخوایم دین حفظ شد، ما میخوایم دین. به حاج آقا روح الله گفته بودن آقا اگه این کارا رو بکنی تو رو میکشیم. اینا میتونن انقلاب کنند. آدمی که از مرگ بترسه آقا میکشه کنار. گفتن اگه یه سخنرانی اینجوری بکنی که بخوای به اسرائیل حمله کنی، به آمریکا حمله کنی، به شخص اول این مملکت حمله کنی، ما دیگه رو دروازی رو میذاریم کنار، مرجعیت هم نگاه نمیکنیم، ما تو رو میکشیم، اعدامت میکنیم. امام فرمودن منو تهدید کردن، گفتن در سه موضوع من صحبت نکنم، آمریکا رو نگم، اسرائیل رو نگم، شخص اول این مملکت رو کار نداشته باشم. بعد گفتن که اگر کار داشته باشی تو رو میکشیم. گفت من آمادم که امروز بیان منو بکشن. بعد گفت من زندگیم الان نمیتونه هیچ خدمتی به اسلام بکنه، شاید مرگم بتونه این مردم از خواب غفلت بیدار کنه. مردان خدا اینجورن، میگن وقتی حیاتم سودی ندارد برای اسلام، شاید مرگم بتونه سودمند واقع بشه. امام حسین اینطوری بود، امام حسین حیاتش برای اسلام اون روز سود نداشت، شهادتش فقط میتونست درست بکنه. اگه امام حسین مماشات میکرد زنده میموند، اسلام از بین رفته بود. حیات امام حسین هیچ فایده ای نمیتونست اون روز برای اسلام داشته باشد، شهادتش فقط میتونه. او میگه آقا شاید خدا دوست داره من اینجا تو آتیش بیفتم بسوزم، اما دینش محفوظ بماند. من حالا بگم خدایا دبه کنم، بگم الان خوب بود آقا شب عاشورا امام حسین دبه میکرد، میگفت خدایا دعاشم مستجابه، مستجاب دبه. بگه خدایا یه کاری کن من شهید نشم، بچه‌هام هم شهید. خدا میگه آقا ما میخواییم با شهادت دو دین رو نصرت کنیم، ما میخواییم با شهادت دو دین رو بیمه کنیم، ابدیش کنیم. تو میگی که هرگز چنین نخواهد گفت. میگه رزن به رضایک، تسلیمن لامرک، علمه به حالی حسبی ان مقالی. نه از مرگ نمیترسیم. اما قرازم این یک نکته. نکته دوم که میخوام عرض کنم، قلیل الخوف. ببینید هر محرکی که میخواد به سمت کمال حرکت کنه دو چیز لازم دارد. جوان ها اینو توجه بفرماین، هر محرکی که میخواد خودشو به کمال برسوند آقایون، دو چیز نیاز دارد. یکی قوه محرکه. الان ماشین، این ماشین میخواد بره مشهد، چی لازم داره؟ قوه محرکه که این ماشین رو به حرکت در بیارد، این نیازه. این قوه محرکه که انسان رو به کمال میرسوند، امید به خداست. رجا ازش تعبیر میکنند، رجا آدم رو به فعالیت. شما به امید این که بریم مشهد را میفتی، این آدم رو به حرکت در میارد. به عشق این که بره مکه به حرکت در میاد، به امید این که به کربلا برسد، این قوه محرکه است. اینو میگن رجا. یه قوه بازدارنده هم میخواد که آدم تو دره نیفته، تصادف نکنه، سقوط نکند، بتوند اینو. شما رو داری تو جاده میری، خب کنارش دره است، محالک است. اون قوه بازدارنده تو ماشین ترمزه، فرمونه، فرمون قوه بازدارنده است، نمیذارد این انحراف به راست داشته باشد، به چپ داشته باشد، و ترمز. اونی که تو انسان قوه بازدارنده است خوفه، خوفه که آقا انسان رو از گناه باز می‌دارد، امیده که انسان رو به نماز شب تحریک می‌کند. الان شما چرا صبح زود از خوابت زدی اومدی اینجا؟ گفتی برم، روز تاسوعاست، شاید عباس یه نگاهی به ما بکند. درست آقا، امید آدم از سخت دیگه. بعضی دوستان ما دیشب دو خوابیدن، یک خوابیدند. خب کسی دو به خواب پنج بلند شه دیگه، خب انرژی ندارد که. بعدم یه دهه دارن میدوند، از اول دهه دارن صبح و شب دارن میرن، اما باز صبح تا سوعا امید اینا رو به حرکت در میارد. میگه تا سوعا است، معلوم نیست سال بعد ما زنده باشیم. الان چقدر آدم ها آقا پارسال تا سوعا بودن، الان زیر خاک تو همین هیئت چقدر بودن پارسال تاسوعا بودن، الان زیر. بدون آقا یه زمانی هم ما زیر خاک، انقدر تاسوعا بیاد ما زیر خاک. الان اونایی که زیر خاکن آرزو میکنن یه لحظه بیان تو هیئت شما یه چند تا قمر بنی هاشم بگن، یه چند تا ابوالفضل العباس بگن، یه چند قطره عشق برای عباس بریزن. شهیدم باشه آرزو میکنم. شهدا اصلا دوست ندارن آقا دنیا بیان، و اگه بهشون پیشنهادم بدی بر نمیگردن. شهید رفته اون جایگاهاشو دیده، دیگه به این خراب شده که نمیاد. احیاءون عند ربهم یرزقون، الان کاخهای خدا به اینا داده که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی وصفشو نشنیده، هیچ ذهن خلاقی نمیتوند اونجا رو تصور کند. هر چقدر هم خلاق باشه نمیتونه تصور کند. اون که دنیا نمیاد دیگه، هیچ شهیدی آقا به اینجا بر نمیگرده. اما اگه بهشون بگن مجلس است عباس میای، با سر میاد. شهیدم دوست داره آقا بیاد اینجا برای عباس گریم. این حبیب استاد ما میگه آقا این حبیب ابن مظاهر دو مرتبه برای امام حسین شهید شد. خیلی اون قدیما میگفتن دیگه، الان دیگه جوانای امروز اینا رو نمیپسندن، ما نمیگیم. یه مرتبه که شهید شده دیگه، حبیب ابن مظاهر که قطعیه یه مرتبه شهید شده. خب جزو شهدای کربلا هم هست، یعنی کسیه که امام زمان به اون میگه به ابی انتم و امی، پدر و مادرم فدات. دیگه چی بگم؟ امام صادق میگه به ابی انتم و امی. بابای امام صادق کیه؟ بابای امام زمان کیه؟ این تو اون جایگاه هست. همه بدن مثل امام صادقی میگد یا لیتنی کنتو معکم فعفوز و معکم. امام صادق میگه کاش منم کربلا بودم با حبیب به فوز میرسیدم. و این امام زمانم میگد یا لیتنی کنتو معکم فعفوز و معکم. هر ولی هم اینو میگد. بهش گفتن آقا دیگه به آرزود رسیدی، همه آرزو میکنن به تو برسند. بعدم تو که تو شهدا دیگه سرآمدی. گفتن گفت چرا؟ گفتن از در قبله بری قبل امام حسین قبر اونه. گفت هر کی از در قبله بیاد اول تو رو زیارت میکنه بعد امام حسین. وقتی هم میخواد بره بیرون باز، یعنی دو بار حبیب زیارت میشد، یه بار امام حسین. گفت جایگاهت هم که اونجاست، آرزویی نداری؟ گفت من آرزوم اینه خدا منو زنده کنه بیام به لذت گریه بر حسین ابن علی هم برسم. شهید شدم اما دوست دارم بیام و لذت ببرم از مجال. خود امام حسین هم آقا برای خودش گریه میکرد، لذت میبرد. نخیال کنید عشق ذلت بریزد، این مرد حماسی که آقا عشق ذلت نمیریزد که، این لذت عشق شوق میریخت، لذت میبرد. چند جا بلند بلند گریه کرد، یکی همین کنار بدن شاهزاده حضرت علی اکبر. وقتی اومد کنار بدن های های گریه میکرد. یک کنار علقمه است، وقتی کنار عباس اومد بلند شاید به شما هم پیام میداد، شما هم باید برای عباس بلند بلند گریه کنید، شاید به شما الگوه دیگه، الگوه هر جا او رفته تو هم باید بری دیگه، شاید به شما هم پیام میداد هر جا پاداد برای عباس بلند بلند گریه کنید. او خودش بلند بلند لذت میبرد، هست زینب گریه میکرد، اینا گریه ذلت نمیکرد دیگه. الان ایامشه، امام حسین وقتی به خواهرش میگه گر خورد سیلی سکینه دم مزن، یعنی اصلا راضی نیست که اینا ذلیل بشن، اما از گریه معنیشون نمیکرد. گریه میگه گریه بکنید اما التماس نکنید. گویا یه وقت سیلی زدن تو صورت سکینه، نری التماس کنید. مثلا خب زن ممکنه بگه، البته نه زینبا، ولی ممکن است زنا بگن که این یتیمه، بابا نداره، به این بچه یتیم رحم کنید، تو سرش نزنین، سیلی بهش نزنین، تازیانش نزنین. امام میگه نه، همینو که تو بگی خار میشی، گر خورد سیلی سکینه دم مزن، عالمی زین دم زدن برهم مزن. یعنی بدن منو تو قبر نرلسون، هر چه باشد تو علی را دختری، تو یادت باشه تو دختر اون مرد حماسی، ماد شیرا کی کم از شیر نری، من از تو توقع دارم مثل شیر اینا رو سرپرستی کنی. خب اما اینا گریه میکردن، اما گریه ذلت نه، هیچ وقت آقا اینا کرنش در مقابل دشمن نکرد، گریه میکرد اما یزیدو میگفت یبن طلقا میگفتش که خیلی یزید باد به قبقب انداختی، خیلی با تکبر و غرور نشستی، مثل این که یادت رفته تو پسر آزاد شدگانی، مثل این که گذشته تو فراموش کردی. بعد میفرماید که یبنه طلقا، ای پسر آزاد شده ها، او رو تو مجلس یزید که بوی خون میده یبنه طلقا خطاب میکند، هیچ کرنش در اما گریه میکردن، عشق میریختن، چون میدونستن آقا این لذت دارد، این عبادته، گریه برای حسین ابن علی عبادته، به خاطر این اونا عبادت خدا می کردند. اما هیچ وقت در مقابل طاغوت کرنه. شما خیال نکنید این گریهی که امام کنار از علی اکبر میکنه ذلت است، اما یک حرفی که شما بعد وقتی شمشیر میکشد اون رجزهای حماسی رو میکند. حالا غرض این است اون نیروی محرک امید. الان شما رو چی آورده در خونه امام حسین؟ امید. این پیرمردی که آقا میگه من 70 سال نماز شبم ترک نشده، این امید دارد که روز قیامت خدا پاداششو بدهد. امید ولی که آسون آقا 70 سال نماز شب خوندن. مریضی داره، خستگی دارد، بالا پایین دارد روزگار. اما یکی این حضرت زینب که حضرت زین العابدین میگه تو همه این سفر ندیدم نماز شب عمه ما زینب یه شب ترک شده باشد. این امید، نیروی محرکش امید است. امید آدمو میبرد به سختی ها. این قاسم ابن الحسن که میگه آقا مرگ برای من از عسل شیرین تره، امید داره که مادرش، مادر بزرگش فاطمه بیاد بغلش بکند، امید میرد دیگه. یا باباش حسن ابن علی بیاد او رو در آغوش بکشد، یا برد تو آغوش رسول خدا سرفراز باشد. امید به این چیزا امید بسته است. میگه مرگ در نظر، ولی شمشیر که شیرین نیست. میخواد بگه که اون پیامدهایی که شهادت در راه حسین ابن علی دارد برای من از اثر شیرین تر است. اینو تحمل میکنم، به خاطر این میرسم به رستگاری تو آغوش رسول خدا با سرفرازی. این امید است، این آدمو به حرکت در. خوف چی؟ خوف آدمو از پستی ها باز می‌دارد، از گناه ها باز می‌دارد. میگه این سقوطه، این آدمو از چشم میندازد، این آدمو میکشوند به خاری و خفت، این آدمو میکشوند به جهنم. حالا اهل دنیا خوف ندارند، از خدا نمیترسند، امیدم ندارند. شما خیال نکنید اهل دنیا خوف ندارن، امید دارن، برای خود نماز شب هم نمیخونند. امید ندارد چون نماز شب نمیخواد، یا نماز صبحش هم نیست قضا میشه، چون امیدی ندارد که کسی به اینا پاداش بده. چی دارن پس؟ غرور. غرور که تو قرآن هم به کار رفته فریبه. غرور یعنی فریب. خدا هم تو قرآن میگه ما غرک بربک الکریم. فریب چی رو خوردن اهل دنیا؟ فریب کرم خدا رو. شیطان اومده اینا رو فریب داده، گفته خدا ارحم الرحیم، کسی رو جهنم نمیبره. پس قرآن دروغه؟ های چه معنی دارد آقا شما بگید خدا ارحم الرحیمینه کسی رو؟ مثلا بعضی خواهم که اینا حرفای عرفانیه، یه چند نفر همونگه طیب الله بهش بگن، بگن که به 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 به. یکی میگه که مثلا میاد رو منبر میگه آقا شما هر چقدر، همه شما هر چقدر گناه کرده باشین به اندازه حر گناه نکردین، حر رو امام حسین بخشید، شما رو هم میبخشد. حال دیگه نمیگه حر رفت شهید شد، حر همینجا اومد گفت حسین جون ببخش و رفت خونه شون. اون اصلاح کرد گذشته شو. بله خب شما هم اصلاح کنی خدا میبخشد، اما آدم وقتی اصلاح نکند، ترک گناه نکند، چه معنا دارد بگیم خدا حر رو بخشیده ما رو هم میبخشد؟ هر کی اصلاح کند از گناهان فاز. امام فرمودن اون ساعتی که از اردوگاه عمر سعد دور شدی من از تو گذشتم، همین که از اردوگاه عمر سعد فاصله گرفتی من بخشیدم. یعنی همین که دیدم پشت کردی به گذشتت و رو کردی به خدا، بدیها رو گذاشتی که هجرت کردی به سوی خدا، بله کسی او شهید شد، تکه تکه شد. خب اونش هم بد گفت. بعضی ها اینجور هم میگن مثلا هرچی گناه تا امروز کردیم میریم توبه میکنیم، گناه هایی هم که از فردا میکنیم سال بعد میریم توبه میکنیم. امام حسین که از بین نمیرد که، همیشه هست. خب این که توبه نیست. آیا این توبه است که آقا آدم میگه تا حالا من هرچی انحراف رفتم شما گذشت کن، از فردا هم هرچی انحراف میرم دفعه بعد میام، مثلا فردا میام، پس فردا میام؟ هر اینجوری نبوده است. حالا غرضمون این است، اینا فریب کرم خدا رو خوردن. مثلا بهش میگی آقا صبح بیا بریم هیئت، میگه بابا امام حسین که اول مشتی عالمه، هم از تو خونم بهش سلام کنی قبوله. چون میگه اون این مثل ماها نیست که پاشی بری اونجوری خودتو بزن، اونجا گرمه تنگه، من میام اذیت میشم، همینجا ما یه سلام میکنم که همونجا هم نمیکنم، همونجا هم یه سلامی نمیکنه، میخوابه تو رخت خواب. بعد میگم آقا زور بیا، میگه گلند شدم اصلا حالم خوب نیست. بعدم امام حسین دلت باش باشه، دلمون با امام حسینه دیگه. خب آقا اینا شده، هرچی بگی آقا همینو میگه. میگه آقا شب جمعه است بیای توبه کن، میگه آقا خدا ارحم الرحیم با این مردم ما کارمون نیفته، با خدا کنار میای. این خدا میگه ما قرک به رب کل کریم، ما کجا گفتیم آقا باید اینجوری باشد؟ این یعنی به معنای تعطیل دین، تعطیل همه دستورات دین. بعدم میگه خدایش کرم جهنم نمیبرد. غرور نشانیش این است که آدمو به تلاش وادار نمیکنه. حالا اون کشاورزی که تو تابستون میرد عرق میریزد، کشت میکند، شخ میزند، آب میده، زیر آفتاب روزه هم هست، این امیدواره که آخر سال 4-5 میلیون گیرش بیاد دیگه. این امیده دیگه، اگه امید نداشت میومد، اگه این امید آقا به سود نداشت میومد. اما به یکی میگه آقا بیا کشت کن، میگه خدا روزی رسونه، خدا کسی رو گشنه نمیذارد. این غروره. هر کی آقا تو خونه بشیند بگه خدا روزی رسونه، این غروره. هر کی فعالیت کند خدا رو رزاق میدونه. هو الرزاق ذو القوه المتین. اون کشاورز خدا رو رزاق میدونه. میگیم از کجا خود؟ میگه من یه دونه گندم اینجا بکارم خدا 700 تا به من پس میده. خدا رزاقه. رزاق یعنی این آقایون. خدا رزاقه معنیش این است، یعنی شما یه دونه تو زمین بکاری خدا به جاش 700 تا به شما میده، چون رزاقه. خلقت رو یه جوری چیده که اینطوری باشه. یه سیب بکاری درخت بشه 4000 تا سیب میده، یه گردو بکاریم 10000 تا گردو میده. چون خدا رزاقه. رزاقه یعنی به شما دهن داده. الان خدا به شما دهن نداده بود از کجا میخوردی؟ از چشت میخوردی؟ از گوشت میخوردی؟ اصلا چون رزاقه، چون رزاقه به شما هاضمه داده که اینا رو هضمش بکنی. اگه شما هاضمه نداشتی چجوری خدا میتونه داده بود؟ خدا رزاقه یعنی سیب خلق کرده که باب میل شماست. اگه همه دنیا سنگ و خاک بود شما چی رو میخوردی؟ اما خدا رزاقیت خدا اینه که تلاش کنی دستتو میگیرد، فعالیت کنی روزیتو میده، امید آدم رو به حرکت بامیدارد. اما غرور نه، میگه خدا میخوابه تو خونه، میگه خدا کسی رو گشنه نمیذاره. بعدم الان چقدر آدم ها هستن آقا کار نمی کنن. بعد زن و بچهش گرسنه تشنه، مردم دارن به اونا کمک میکنن، مثلا گشنه نمیمونن بالاخره. یکی دلش میسوزد میگه خب این زن و بچه تو دردم، شوهرش اینجوری هست نمیره کار، یکی 1000 تومن میده، یکی 5000 تومن میده، یکی گوش میخره میبره خونهشون میذاره. پیغمبر فرمودن ملعون از کسی کله بر مردم باشد. این غروره. خلاصه قلیل الخوف، اینم از یکی از ویژگی های اهل دنیا، نه خوف دارن نه رجا. اما مؤمن هم خوف دارد هم رجا. بعد اگه خوف و رجاشو با هم دیگه وضع کنی، هیچ کدوم به هیچ کدوم غلبه نمی کند. دیگه دلاتونو ببرم، روز تاسوعا است، در خونه باب الحوائج، این عباس ابن علی باب الحوائج است، ارمنیا بهش دل بستند و امیدوارند بهش و ازش حاجت میگیرند. دیشب هم یه جا صحبت میکردم گفتم این آقای احمدزاده مجری تلویزیون رفت تو خیمه ارمنیا چند سال پیش تو همین دروازه شمرون اوایل همون خیابون شریعتی، تلویزیون نشون داد، رفت تو همین مثل مال شما همینجوری سیاهی زده بودن، این پرچما رو زده بودن، یا ابا عبدال یا ابوالفضل بود. بعد منبری داشت، منبر داشتن، منبری میومد میخون، مدام میومد، اینا هم گریه میکردن، سینه هم میزد. این عزاداری شیعه با مدیرشون رفت صحبت کرد، گفت این هیئت 50 ساله است، گفت ما از پدرانمون اینا گرفتیم، پرچم رو نگه داشتیم. بعد گفت کل هزینه این دهه رو یه ارمنی میده، یه ارمنی همشو میگه، مثلا میگه هر چقدر بشه چک میده، ولی گفته اسم منو نگید، گفته اگه اسم منو بگین من دیگه یک قرونم نمیدم، میرم جای دیگه، یه هیئت دیگه میدم، چون من با سر و عباس سر و سری دارم، اما پولمو دور نمیریزم. اون میگه من پولمو دور نمیریزم، بخوام اسم در کنم و شهرت پیدا کنم و همه جا بگن این تکیه رو فلانی اداره میکنه، اونجوری من نمیام میدون، مادام که کسی ندونه منم میدم. حالا یه شیعی میگه که بهش گفته بودن که پول بده، مثلا ما میخوایم شام بدیم، وضعش خوب بود، گفته بود پولشو من بدم، پوزشو شما بدی. گفت اگه بخوام بدم خونه خودم میدم، چرا بدم به شما؟ خونه خودم میدم، کیفشم میکنم. یه شیعی میگه تا کسی ندونه من دادم نمیدم. اما یه ارمنی میگه که آقا من سر و سری، من امروز چون روز جناب عباس هست، همین یه جوونی یه بار اومد به من گفت بگم ببرمتون در خونه، این مؤثره، مقدمه روزم باشد. یه جوانی آمد به من گفت چرا ارمنی ها از عباس حاجت میگیرن ما نمیتونیم؟ میگه من نمیتونم. گفتم اون روز تام این ارمنی که تو میبینی از عباس حاجت میگیره مستر میشه. هر ارمنی آقا شنیدین از عباس حاجت گرفته مستر شده، یعنی امیدش از همه جا قطع شده. دکترها جواب کردن دیگه به هیچ جا امید نداشته، دل بسته به قمر بنی هاشم. کسی اینجوری بیاد آقا اینا انقدر کریمن ناامیدش نمیکنن، مخصن عباس چون خودش کنار علقمه ناامید شد، او طعم ناامیدی رو چشیده، میدوند که ناامید شدن چقدر تلخه، چقدر تلاش کرد این آبو به سکینه برسوند، به خیام ابا عبدالله، اما امیدش ناامید شد. حالا هر کسی دل ببنده به عباس، از راه دور نزدیک بیاد، اما دلش به جای دیگه نباشه. ای یک دله صد دله، دل یک دله کن، عشق همه راز دل خود یله کن، یک صبز اخلاص بیا درگه ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. من به خدا میخوام بگم دیگه، امرو به زن و مرد میگم شده، اگه شده آقا جلو منو بگیرین، تو رو خدا بیرون بیاین بگین شده، شده تو پناه به عباس ببری، عباس پناهت نده. حالا اگه یه بارم بوده بگی. من از آقای صدیقی رو منبر شنیدم، میگفت رفتم مشهد، حضرت آیت الله بهجت مشهد بود، خب رفتم دیدن ایشون، آیت الله عظمای بهجت، گفت تا وارد شدم گفتش که آقای صدیقی شما منبر میری اینو برا مردم میگی قرص میشند. گفت من یه روز اول طلوع آفتاب وارد حرم حضرت رضا شدم، دیدم تو اون ذریح مطهر تخت گذاشتن، حضرت رضا جلوس فرمودند. گفت تا چشمشون به من افتاد فرمودن که آی بهجت، محال کسی به من پناه بیاره، من پناهش ندارم. ممکن نیست کسی آقا از تهران را بیفته بلیت بخره، میگه میخوام پناه ببرم به حضرت رضا، و این حضرت رضا روشو برگردونه، اونو پناه نده. تا حالا شده آقا، تا حالا شده شما از همه جا کندشی، از همه جا کندشی، بری در خونه حضرت عباس و این شما رو پناه نداده باشد؟ هم خودش آقا باب الحوایج، هم مادرش حضرت ام البنی. حضرت آیت الله عظمای شاهرودی میفرمودن من هر وقت حاجت داشتم تسبیحو میکشیدم، مرجع تقلید بود، گفت تسبیحو میکشیدم یه 100 تا صلوات هدیه میکردم به ام البنی، قسم خورده است، گفته هنوز صلواتام تموم نشده بود فرج میکرد. حضرت خیلی باب الحوایج از ام البنی، اما اینو نفلش نکنه، نه یه وقت اتوبوس دیر اومده بکشی، نه اینو نفله نکن، بذار هر وقت مستر شدی، هر وقت همه در آرود بسته شد. بعضی آخه ذکرها رو نفله میکنم بی جا استفاده، تیشه خوبه اما بی جا استفاده کنی میزنه به سنگ کجش میکنه. تیشه چیز خوبی است، این ذکرام خیلی چیزای خوبی، اما به شرطی که شما به جا، یه وقت مستر شدی تسبیح تو بکش، با مادر عباس یه معامله ای بکن، بگو که من 100 تا صلوات هدیه میکنم به تو. منم خودم آقا اینو امتحان کردم، بسیار مجربه، اما برای کسی که به موقع استفاده کند، نه هر جا، نه هر روز، نه بخاطر کمترین مشکل، نه تا کسی مستر نشده. حالا اون ارمنی که میشنوین حاجت گرفته اون، اما شما چند جا امید داری؟ مثلا میگی من به فلانی گفتم، حالا یه قولی به ما داده، بعد عاشورا برم ببینم چی میشه، فلان جام گفتم، اونم فکر میکنم، چند جا امیدواری؟ حالا میگه امروزم سنگ مفت، کنجش مفت، این آقا میگه عباس باب الحوایج، ما عباس هم روی امتحان، تو میخوای عباس امتحانش بکنی؟ این با اون ارمنی که مستر شده یکیه. خاطر این دیشب از این آقای صادقی اردستانی یه قصه ای گفتم، خوب اینجا هم بگم، دلاتون آماده میشد دیگه، میبرمتون در خانه، میخوام خوب گریه کنید برای عباس ابن علی، دیگه روز تاسوعاست. واعظ آقای صادقی اردستانی 12 سخنرانی کرده تو حرم حضرت فاطمه معصومه، خوب از آب در اومده، کتاب شده، گفتارهای محرم من منزلمون دارم. این گفتار روز نهمشه تو حرم حضرت معصومه، روز تاسوعا، میگه من تهران منبر میرفتم محرم، روز تاسوعا از منبر اومدم پایین، منبر بعدیم مسجد لورزاده بود، گفت وایستاده بودم که ماشین بیاد یه چیزی پیدا بشه، روز تاسوعا ماشین یه مقدار کمه، دسته زیاده، گفت همینجا وایستاده بودم ماشینی پیدا، یک ماشین آخرین سیستم، اون موقع به ماشین خوب میگفتن آخرین سیستم، اومد جلو من وایستاد، خیلی گرون قیمت، گفت شیشهشو کشید پایین، گفت یه نگاهی به من کرد، گفت شما نوکر عباسی؟ گفتم من یه دفعه بدنم لرزید، چون میگو به ما روزخون میگفتن، واعظ میگفتن، نوکر امام حسین هم میگفتن، ولی اولین بار بوده که منو نوکر عباس گفتن. یه دفعه انقلاب روحی خاصی در من ایجاد شد، اشکم ریخت رو صورتم، گفتم اگه قبول کنند ما خودمونو میچسبونیم به عباس، انشالله که قبول کن. به خدا اگه هست عباس ما رو به نوکری قبول کنه دیگه هیچ مشکلی نداره، نه دنیا نه آخرت، فقط بپذیرند. صالح و طالح متاع خیش نمودند، تا که قبول افتد و که در نظر آید. گفت الان دارین روزه تشریف میبرین؟ گفتم من میرم مسجد لرزاده اونجا سخنرانی دارم. گفت تشریف بیارین بالا. گفت سوار که شدن دیدم جوراباشو در آورده، پا برهنه است، این پاچه های شلوارش هم زده بالا، این آستینای دستش هم به حالت عزادارا زده بالا، و پشت این دسته ها که گیر میکنه با این دستش میزنه به سینه‌اش، به پهنای صورتش اشک میریزه، یه حال خیلی خوشی دارد. گفت قبطه خوردم به حالش. گفتم که خدا کنه، منم واقعا آیور اینجوریم، حالا مثلا دارم صحبت میکنم یا ببینم یکی روبرو من داره به پهنای صورتش قبطه میخورم، میگم خدا از اینا به ما هم بده. آدم باید یه جا قبطه بخورد، یکی بگه من فردا دارم میرم کربلا، بعد از آه از نهادت بلند شد. خدا شد آدم اینجا قبطه خوبه، ولی اینجاها، یکی میگه من دارم میرم مدینه، یکی داره به پهنای صورتش اشک میریزه، اشکاش میریزه رو لباسش، واقعا آقا جای قبطه خوردن دارد. گفت خیلی قبطه خوردم. گفتم از اینا ما واعظ هم هستیم، خدا به ما هم ان شاء الله از تا عباس آقا دعا مستجابه، به هممون بده، امرو اقلا بهمون بده. بگو عباس جون ما رو تا اینجا آوردی ممنونیم، تا اینجا هم عباس شما رو آورده، آقا خودت نیومدی، اما الاحسان بالاتمام، احسان به اتمامه، سفره برای ما خور انداختی، عشق چشمم بده، پذیرایی هم از ما بکن. اون عشقی که میریزی پذیرایی جناب عباسه، اون داره از شما پذیرایی میکنه، از همه چی بالاتره، از دنیا و آخرت بالاتر، از بهشتم بالاتر، از دعاگریه بر عباس ابن علی بالاتر از دنیا و آخرت. غرضم الله این است. خب یه خورده نگاهش کردم دیدم این نباید مسلمان باشد. حالا رومم نمیشد بپرسم، گفتم نکنه بهش بر بخوره. گفتم آقا یه سوالی کنم ناراحت نمیشه؟ فقط میخوام بدونم. گفت نه ناراحت نمیشم. گفتم شما نباید مسلمان باشی. گفت نه من ارمنیم، اما عباس شما مسلمونا رو خیلی دوست دارم، روزای تاسوعا میام خودم رو وقف عباس میکنم، یه روز وقف عباس. گفت ماشینم اول صبح بر میدارم، روزه خوناشو میبرم به روزه ها میرسونم، بعد میگم عباس چون از من که کاری بر نمیاد برا تو بکنم، من همینو بلدم، به کرمت اینو از ما قبول کن. شما هم آقا میتونین روز عباس یه کاری بکن، مثلا میتونی برو یه پارچ آب بردار بیا به گریه کنه آب بده، بگو عباس چون کاری که من نمیتونم بکنم میام به سینه زنت آب میدم، شربت میدم، یه شربت درست کن بده به سینه زنش، یه کفشو جلو سینه زنش جفت کن، یه یکی وا رفته خیلی گریه کرده یه چایی بیار جلوش بذار، بگو من اینا رو میتونم، نوکر نوکراتم. خیلی بزرگ آقا ما بگیم نوکر عباسیم، به خدا خیلی بزرگ کسی بگه من نوکر امام حسینم، نه بگو من خدمتگزار خدمتگزاراتم. اینم همینو میگه دیگه، روزخوناتو میبرم میرسونم، از من این برمیاد. گفتم قصه شما چیه؟ گفت من خیلی مرد متمکنی هستم، از ماشینم معلومه، خونه بزرگم دارم، واردات صادراتم دارم، شرکت دارم، جنس وارد میکنم صادر میکنم، متمکنم. چند وقت پیش ازدواج کردم، خدا یه دختری به من داده فلجه، مادرزاد نمیتونه وایسته. گفت خب حالا امرو میگن گرین کارت، میگم روی اعتباری که دارم همه دنیا بردمش، برای من آسونه همه دنیا هر جا گفتن که آقا تو این زمینه طبشون پیشرفته است من بردم، اسرائیل بردم، اروپا بردم، هر جا که گفتن همه گفتن این مادرزاده هیچ کاری نمیشه کرد، پولت هم خرج نکن ببرش وطنت. گفت که ناامید شدم اومدم وطن، حالا خونه بزرگ دارم، ماشین خوب دارم، شغل خوب دارم، امکانات خوب دارم، اما زندگیم سیاهه، روز خوش ندارم. هر رو میام خونه میبینم خانومم انقدر گریه کرده صورتش باد کرده، میگم دیگه ما همه دنیا بردیم، شما منو انقدر اذیت نکن. میگه آخه تو خونه نیستی، نمیدونی من صبح تا شب چی میکشم. بچه روز به روز داره بزرگ میشه، لگن بذار، لگن بردار. عاقبت این دختر میخواد چی بشه؟ فلج. هی وزنش سنگین میشد. گفت یه روز اومدم خونمون، دیدم خانومم شیرینی خریده گذاشته رو میز، میوه خریده، خونه رو جارو برق کشیده، عطر زده، بعد غذاش رو اجاق آماده است. گفتم حتما ما مهمون داریم، حالا یا فامیلای خودش میان یا فامیلای من میان، زنگ زدن میایم. رفتم تو آشپزخونه گفتم که ما مهمون داریم. گفت آره. گفتم حالا ببینم کیه فامیلای منن. گفتم کیه مهمون ما؟ گفت عباس مسلمونا. گفت من ارمنی هستم ولی ایرانی که هستم، ایرانی که بودم، عباس ما میشناختیم. اصلا گفتم چه سرم گیج رفت، نشستم رو صندلی. گفتم این چی میگه عباس؟ گفتم قصه چیه؟ گفت من انقدر گریه میکنم، این زنای همسایه مسلمونن، دلشون به حال من سوخته. امروز صبح اومدن در خونه ما در زدن، گفتم ما سفره عباس داریم. بعد گفتن ما مسلمونا یه عباس داریم، هیچ کی رو ناامید نمیکنیم، تالام هیچ کی از اون ناامید نشده، هیچ کس. تو بیا سر سفره نذر کن، اگه عباس ما حاجت رو داد همین سفره رو خونت بنداز. بسیار مجربه. آدمی هم که داره غرق میشه آقا، به هر چیزی چنگ میزنه. اگه شما بگی این سنگم بنداز تو آب شفاز، امتحان میکنه، میگه تو کل سنگو میزنه. غریقه، غریق یتشبسو به کل حشیش. گفت بچه‌مو بغل کردم اومدم پای سفره. اینجور آدم هم که میدونید روزه خون نمیخوان، میزنن زیر گریه دیگه، گرفتارن دیگه. گفت روزه خونا اومدن اونجا روزه خوندن، من قش کردم اینقدر گریه کردم، از حال رفتم. ما هم بدبختیم، هر کی هم به ما میگه بچه تو بیار اینجا ببر اونجا، ما میبریم، هیچ نتیجه هم نمیگیریم. یکی میگه این دکتر خوبه، یکی میگه این روزه خوبه، یکی میگه عباس شفا میده. ما هم همینجوری سیار از این خونه به اون خونه، بی نتیجه، خیلی منقلب. گفت عصری مهمونای این خانوم که رفتن، این خانوم مسلمان دوباره اومد در خونه ما در زد. گفت ناامید نباش، یا نگی نشودا، عباس ما مسلمونا امشب میاد بچه شما رو شفا میده، از این آقا ناامید نباش. گفت حالا منم خونم رو آماده کردم، شیرینی گذاشتم، میوه گذاشتم، غذا براش پختم، اگه اومد میخوام حسابی ازش پذیرایی کنم. گفت منم دیگه گفتم که احتمالاً من زنم هم دارم از دست میدم، انقدر بهش فشار اومده، اینم دیگه داره قاطی میکنه، عقلش هم داره از دست میده. گفت نشستم رو کاناپه مثل آدم ناامید، دخترم هم نشست کنارم رو کاناپه، خانومم هم رو کاناپه، حالا منتظریم زنگ خونه رو بزنن ما بریم در رو واکن. گفت تا ستامون خوابمون برد. از نیمه شب که گذشت وقتی دم دخترم صدا میزنه بابا پاشو، عباس مسلمونا رفت. گفت من بلند شدم چشم باز شد، دیدم دخترم میدوه به طرف در. گفت دویدم دستشو گرفتم، گفتم چی شد؟ گفت یه آقای اومد به من گفت پاشو وایستا. گفتم من از وقتی متولد شدم وای نستادم، مثلا نمیتونم وایستم. گفت من بهت میگم وایستا. گفتم شما کی هستی؟ گفت من عباس مسلمونا هستم. زن و مرد، زن و مرد، امرو بگیم که ما هم مثل اون ارمنیه حساب، ما هم پناه آوردیم از همه جا، خیلی هم گرفتار زیاد، همه هم میگن ما التماس دعا داریم. یه جمله روزه هم بخونم دیگه، اسمم هم بنویسم، منم روزه خون بشم، یه جمله بگم. روز عاشورا اومد دید بچه های امام حسین شکما رو برهنه کردن گذاشتن رو خیسی زمین. آخ آخ آخ، از شما میبینم چی گذشت به دل این سقا. سکینه اومد جلو گفت عمو جان میشه یه خورده آب برا ما بیاری؟ این بچه ها تشنند. عزمشو جزم کرد که برد میدان. سکینه وقتی دید عموش داره میره به این بچه ها میگفت دیگه عموی ما رشید دست خالی نمیاد. خدا نکنه آقا تو فامیل اسم در کرده باشی. عباس خیلی شهرت داشت، میگفتن رشید مال این رفت، همه بهش دل بستن و امیدوارن. اومد گفت حسین جان دیگه سینم تنگی میکنه، دنیا برام تیره و تار شده، من سقام ولی بچه های تو تشنند، اجازه میدی من برم جونم و فدات کنم از این دنیا نجات پیدا کنم؟ حضرت فرمودن نه، تو علمدار منی، سپه سالار من هستی، برو یه خورده برای بچه های من آب بیار. هر کی میخواست میدون بره اول میومد با امام حسین خداحافظی میکرد، دست آقا رو میبوسید، یه لذتی میبرد. عباس چون میخواست بره آب بیاره خداحافظی نکرد، والا برم این وظیفه رو انجام بدم بعد برای ودا مفصل خدمت آقا میرسم. هیچی هم بر نداشت، یه شمشیر یا یه نیزه میسین که تو عبارت دارم یه نیزه بقیه مشک، چون میخواست دستاش مشک باشه، یه نیزه، همه این رشادت ها رو با یه نیزه کرده. خدا میدوند آقا این چه موجود دلاوری بوده است که 4000 نفر رو شما بتونید با یه نیزه برونید، بقیهش همه مشک. همین که راه افتاد امام حسین به علم امامت میدونه چی به سرش میاد، امام میدوند که این آخرین وداعه. چند قدم که رفت از پشت سر صدا زد داداش عباس. عباس وقتی برگشتید حسین آغوششو باز کرد، برادر دارا، این دوتا برادر همدیگر رو بغل کردن، دستا رو انداختن تو کمر هم، به گردن هم. عباس هی دستای آقا رو بوسید، آقا پیشونی عباسه. نمیدونم اگه زنای حرم هم این صحنه رو میدیدن چقدر گریه کردن. حاج اصغر زنجانی رو میشناسی این نابینا؟ میگو امام حسین وقتی اومد، این دیگه زبون حاله دیگه، مقتل نیست، میگو امام حسین وقتی اومد کنار علقمه، عباس رو تو اون وضعیت دید گفت داداش کاش دست داشتی دوباره هم دیگه رو بغل میکردی، هنوز مزدش زیر زبونم. مشکاشو پر آب کرد، انقدر عجله داشت زودتر آبو به سکینه برسونه، همه گفتن از نخلستان اومد، بعضی هم میگن اونجا میونبر بود. همین که وارد نخلستان شد یکی اومد دست راست عباسو قطع کرد، یکی اومد دست چپشو قطع کرد، مشک به دندان گرفت، حاضر بود تیکه تیکه بشه اما این مشکو برسوند به همه آبروش این مشکه. یه وقت یه تیری آمد به مشکش اصابت کرد، یه وقتی دیدن عباس های های دارد تو نخلستان گریه میکنه، اما یه قدم دیگه روش نشد به طرف اسبو برگردون دوباره طرف علقمه، دیگه روش نمیشه بیاد به سمت خیمه، اما هنوز رو اسبه. یه نانجیبی اومد یه تیری به چشم عباس، چشم حساسه میخواد تیرو در بیاره راحت شه، دست نداره، گفت خم میشم تیرو میذارم لای زانوام، زانوامو میبندم، سرو میکشم بالا، تیر خارج میشد. همین که خم شد یه نانجیبی اومد با عمود آهن به سر عباس، هر کی از بلندی زمین بیفته دستارو حائل میکنه. یه وقت کنار علقمه صدا زد یا اخا ادرک اخا.